بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله برای درس امروز باید مبحث اختیار رو تکمیل کنیم. همونطور که قبلا هم یه پیش مقدمه گفته بودیم، مسئله اختیار در بحث‌های روانشناسی جزء بحث‌های مبناییه، چرا که مکتب‌هایی در روانشناسی داریم که با اختیار مسئله دارن، مخصوصا مثلا مکتب رفتارگرایان که اینا قائل هستن که ما رفتارمون طبق آموزش‌های تربیتی که از قبل داشتیم و طبق محیط و طبق اون دستورالعمل‌هایی که بهمون دادن یک سیستم مکانیکی گویا رفتارمون داره و مطابق اون سیستم مکانیکی رفتار می‌کنیم. اینطور نیست که مطابق اختیار خودمون رفتار کنیم، تصمیم بگیریم، اراده کنیم. رفتارگرایان پس میگن که ما همش مدل چیزهایی که از ما صادر میشه مطابق الگویی بوده که روی ما از قبل کار شده و ما برایند اون تربیت‌های گذشته، نظام خانوادگی، نظام جامعه، اون مدل تربیتی که داشتیم برایندی روی ما داره، رفتارهای ما مطابق اون نظام خواهد بود. اینطوری نیست که ما فکر کنیم، تصمیم بگیریم، اراده کنیم، اونطور که بار اومدیم رفتار میکنیم. افزون بر این رفتارگرایان که تو مسئله اختیاری خورده سر ناسازگار دارن، یک گروه دیگه ای هم هستن که انسان رو ذاتاً شریر میدونن، اهل شر میدونن و میگن اینطوری نیست که بین خوبی و بدی مخیر باشد و اراده کند که خوبی انجام بدهد یا شر، ذاتاً متمایل به شر میدونن انسان رو. پس میگن در دوراهی ها کم گیر میفته، همیشه تمایل به شر داره و اراده بین خیر و شر نداره. یه گروه دیگه ای هم هستن که از نظر غایت در روانشناسی برای ما درد سر درست میکنن. اون گروه دیگه معتقدن که ما اصلا نقطه مطلوب نداریم در اخلاق، در تربیت. اگر نقطه مطلوب نداریم یعنی اراده خیلی جاش مهم نیست، چون اراده برای اینه که به هدف مطلوبی برسیم، تمرکز مطلوبی داشته باشیم. این گروه هم خلاصه یه دردسر دیگه ای دارن. پس یکی از مسائلی که ما تو مشاوره و تربیت اخلاقی برامون مد نظر خواهد بود اینکه آیا انسان مختار هست یا نه. روش بحث در مورد اختیار رو بگم تا بدونید که ما دنبال استدلال الان میگردیم یا دنبال تأیید داریم میگردیم یا دنبال جواب شبهه. در مسئله اختیار آیا باید استدلال کنیم که اثبات کنیم اختیار را، یا اینکه ببینیم منکرین اختیار چه کار کردن؟ اونایی که منکر اختیار هستن استدلال ندارن که بگن الا ولابد اختیار محال است، یعنی به تناقض می انجامد یا خودش مشتمل بر تناقض هست، پس ما به خاطر فرار فلسفی جبر رو انتخاب کردیم. اونا شبهه دارن، چون شبهه براشون ایجاد شده قائل به جبر شدن یا قائل به یه اختیاری شدن که ما اون میزان اختیار رو نمیپذیریم. پس متد بررسی مسئله اینطوریه که یه عده‌ای شبهه دارن در مسئله اختیار، به خاطر اون شبهه‌ای که نتونستن حل کنن گفتن بست explanation، یعنی بهترین تبیین با وجود این شبهه اینه. حالا که این شبهه هست و ما از عهده حل این شبهه بر نمیاییم، بهترین تبیین این است که بگوییم اصلا اختیار وجود نداره. اما حالا ما میخواییم بگیم که اون شبهات رو جواب میدیم، بعد زمینه میکنیم علم وجدانی خودمون رو به علاوه حکمت الهی رو، قواعد موضوع رو عوض میکنیم، صورت خلاصه مسئله رو عوض میکنیم. میگیم اولا شبهه‌های شما رو جواب دادیم، دوما یه تنبهی کردیم به علم حضوری خودتون، و سوما حکمت الهی، انتظارمون از حکمت الهی اینه. بعد میگیم با این شرایط حالا بگید بهترین تبیین چیه؟ خب معلومه که حالا در این شرایط جدیدیم که نه، ما موجودای مختار هستیم، فطرتمون رو در واقع میخوایم بیدار کنیم. اما اونایی که اشکال کردن که اختیاری وجود نداره، یکی اینای آدمایی هستن که میگن ذات انسان ها شریره، خب اونا باید وظیفه استدلال به گردن اوناست، اونا باید اثبات کنن که ذات انسان ها شریره. از استقراء یکی دو مورد که نمیتونن اثبات کنن که ذات همه انسان ها در همه مکان ها و زمان ها تا ابد شریره. اتفاقا اگر بخوایم نقض کنیم که نقض بسیار هم زیاده، که نه انسان های برجسته فرهیخته، نوع دوست، میهن دوست، انسان دوست، همکیش دوست، که برای آرمان های مطلوبشون قدم برمیدارن، احسان میکنن، ایثار میکنن، نمونه هاییست از این که نه انسان ذات شریر نیست. اگر دین خاصی یا مکتب خاصی آموزه خاصی داره باید اثبات کنه که حتما انسان ذات شریره به چه دلیل. اون وقت بعد ما بریم بحث کنیم که آیا معرفت شناسی اون استدلال درست هست یا نه، یعنی از نظر معرفتی برای ما استدلال یقینی میاره یا نه. بعد میبینی که ذات شریر انسان رو مطرح کردن به خاطر تجربه های تاریخی خاصی بوده، این دلیل نمیشه چون استقراء ناقص بود. یه عده‌ای در مکاتب اعتقادی قائل به جبر شدن چون میخواستن توحید افعالی رو درست کنن، میخواستن قدرت خدا رو مسلط و قاهر بر همه امور جلوه بدن، قائل به جبر شد. ما تو کلامون پاسخش رو دادیم که مشکلی نداره که خدا قاهر و مسلط بر همه امور باشه، اما من جمله امور این باشه که انسان‌ها در این دنیا به اختیار خودشون رفتار کنن و این مطلوب خداست و این غایت و غرض خدا از آفرینشه که با اختیار خودشون رشد اختیاری داشته باشن. خدا دم به دم هستی میبخشد، حتی به فحشا هم هستی میبخشد و این مشکلی پیش نمیاد، اشکالی نداره. خدا به فحشا هستی میبخشد، از جهتی که خدا به این کار هستی میبخشه مطابق فعلشه. گفتیم حسن ها و قبح ها رو اینطوری میسنجیم، اگر فاعلی کارش در راستای هدفش باشه میگیم کارش حسنه، انتزاع حسن و قبح اینطوری میگیم خدا میخواسته دنیای با اختیار خلق کنه، انسان های با اختیار خلق کنه، مختار باشن. خب حالا الان هستی بخشیه به فحشای یک ظالمی، مصداق انسان مختاریه که قرار تجربه کنه زندگی رو، خودش به کمالات برسه، میگیم پس کار خدا در راستای هدفش حسنه. بله فحشا برای خود اون ظالم قبیحه، چون هدف اون ظالم بعد این موشه که به کمال مطلوب برسه، این کار او رو از کمالش دور میکنه، قبیحه. پس اشکالی نداره که خدا بر همه امور خودش مسلطه، دم به دم خودش داره به وجود ما اختیار میده و هستی میده، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. یه گروه دیگه هم قائل به تفویض شدن، یعنی قائل به اختیار مطلق شدن. ما این نظریه اختیار مطلق رو هم قبول نداریم. معتزله قائل به اختیار مطلق شد چون می‌خواستن بگن که خدا در این فحشاها و گناهای ما نقشی نداره، که گفتم نکتهشو که فعل خدا فحشا نیست، هستی بخشی خدا به موجود مختار عین حسن است، عین راه رشد، عین مسیره. منتها اونا قائل به تفویض شدن. تفویض یه مشکل فنی فلسفی هم داره. تفویض یعنی واگذار کردن کارها به خود انسان‌ها به گونه‌ای که انسان‌ها استقلال داشته باشن در رفتار. استقلال تناقضه. اگه خدا هم نمیتواند اراده کند که موجود غیر مستقل مستقل شود، چون خدا هم نمیتواند اراده کند که ممکن الوجود واجب الوجود شود، چون که ممکن الوجود یعنی ضرورت وجود ندارد، واجب الوجود یعنی ضرورت وجود دارد. جمع دارد و ندارد هم خدا هم نمیتواند انجام دهد. پس این مشکل تفویض مشکل فنی هم داره، مشکل فلسفی داره. پس شبهات جدی نیستن. یه مسئله یا مسئله علم الهی رو بعضی‌ها مطرح می‌کنن، میگن اگر کارها دست ما مطابق علم و تقدیر الهی صورت گرفته باشه پس ما کاری نیستیم، همه چیز از قبل تدبیر امورش مشخص شده، ما این وسط نقشی نداریم. اینم پاسخش که معلومه خدا علم دارد به فعل اختیاری من، نه علم به فعل جبری من. من کار از روی اختیار میخوام انجام بدم. خدا چون فرازمان است، چون هستی بخش همه امور است، میداند که به چه فعلی از افعال من هستی بخشیده، منتها با همه قیود و شرایطش من جمله اختیار من. پس شبهات رو میذاریم کنار، ولی میخوایم موضوع رو مشخص کنیم تا زودتر حکم کنیم. شبهه‌ای نیست در میان، از اون طرف هم ما علم وجدانی داریم به اختیار. حالا این تحلیل علم وجدانی به اختیار برای اینکه موضوع مشخص بشه راحت تر تصدیق کنیم، ما یه علم داریم به اینکه انسان ها لذت طلب هستن و بر اساس لذتی که میبرن کار انجام میدن. لذت طلب، علم داریم به لذت طلب بودن خودمون، که من هر کاری رو انجام میدم به خاطر اینکه از لذتی که در اون کار نهفته شده بهره ببرم. پس خودم میابم که من رفتارم رو مطابق لذت بردنم انجام میدم. در هر فعلی کارگردانی کار مطابق نفس منه، ملائم نفس منه. من کارم رو طوری تنظیم میکنم که من لذت ببرم. هر کسی توجهی کنه به وجدان خودش در کارهای خودش، میبینه من هر کاری رو میکنم به خاطر اینکه قبلش تصمیم گرفتم، تصدیق کردم که این کار برای من لذت داره، پس به این لذت برسم میخواستم این کار رو انجام بدم. پس وجدانم گواه بر این میشه که من کارهام رو خودم با یه مناسبه، با یه معیاری دارم انتخاب میکنم، لذت نفسم. این علم حضوری رو میشه با یه جهت دیگه هم بهش تنبیه کرد که آشکار بشه برامون. من میبینم کارهام اندازه شناخت خودمه، یعنی هر وقت شناختم بیشتر میشه مدل تصمیم گیریام عوض میشه، هر وقت توجهم بیشتر میشه مدل تصمیم گیریام عوض میشه، هر وقت شوقم به خاطر مثلا انگیزه سازی های بیرونی، شوقم، اینا همش منش مهمه، شناختم، شوقم، توجهم بیشتر میشه مدل تصمیم گیری هام عوض میشه. حتی تو خود یک تصمیم میبینم شدتش، اشتیاقش، این روند ازدیاد شدن، اون زیاد شدن کار، شتابی که اون کار میگیره، جهتی که در ادامه میگیره، یعنی اول ممکنه کارم به یه جهتی باشه بعد و در میانه جهتش عوض بشه، شتاب کارم در میانه عوض بشه، اینا رو میابیم که همش به ما ارتباط دارد. اما البته از جمله چیزهای دیگه ای هم که میابیم اینه، اینم جز یافته هامونه که درسته که اینا به ما خیلی ارتباط داره، اما میابیم که گاهی وقتا یه چیزای دیگه ای هم اثر داره. اینم میابیم، مثلا نظام توفیق رو هم میابیم، میابیم که گاهی وقتا مثلا خودم اندازه این کار کاملا اراده نداشتم، میفهمم یه الهام دیگه، یه نیروی دیگه هم کمکم کرد، یا به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، عرفت الله به فسخ العزائم. گاهی وقتا واقعا یه کاری هم نیت میکنم که حتما هم انجام بدم، بعد میبینم نه عزمم نمیاد، عزمم باطل میشه در انجام کار. پس ما در علم حضوری به یه دقت کافی ارتباط کارها رو به من میبینیم، بله بله، تأملم که کنیم متوجه میشیم که گاهی وقتا تجربه کردیم که غیر خودمون هم در میونه، ولی فعلا اینجا برامون جفتش مهمه که هم خودم نقش دارم و هم غیر خودم، همون نظریهی که میخواییم مطرح کنیم به عنوان نظریه برتر، امر بین الامرین، یعنی هم خودم اختیار دارم و هم اینطوری نیست که عنان مطلق اختیار افعالم دست خودم باشه. بله منکر نیستیم که شرایط بیرونی اثر میذاره، جامعه اثر میذاره، جمع مؤمنانه اثر میذاره، جمع فاسدانه اثر میذاره. خودم میخوام مناجات کنم، بعض وقتا مناجاتم نمیاد، اما میرم در جمع مؤمنان قرار میگیرم، مناجاتم میاد. پس منکر اینها نیستیم، اینا رو تجربه کردیم، شهود کردیم، اینا رو میپذیریم، اما اینکه مجبور باشیم. این تنبیه علم حضوری. یه تنبیه دیگه هم هست از راه حکمت الهی، از راه صفات الهی، از راه جهانبینی توحیدی، که این راه راهی بوده که اهل بیت انتخاب کردن در پاسخ به مسئله جب. هر وقت میومدن ازشون سوال میکردن که آیا ما مجبوریم یا مفوض هستیم، کارها به همون رها شده، اهل بیت از راه صفات الهی جلو می رفتن، می گفتن خدا رو چجور شناختیم اگه که این حرفو داری می زنی. حالا بعضی از روایاتش براتون بخونم، جالبه. از امیر المؤمنین علیه السلام در راه کوفه به منطقه صفه در نبرد با شامی ها، یه پیر مردی اومد از امیرالمؤمنین پرسید اخبرنا عن مسیرنا الى اهل شام، این راهی که داریم میریم، این فراز و فرودهایی که داریم میریم، این سختی هایی که در راه میکشیم، اینا معجور است نزد خداوند؟ حضرت فرمود بله، هر زحمت و هر تلاشی که میکنید در این راه نزد خدا مهجور هستید، معجور هستید. بعد اون پیرمرد از حضرت پرسید که مگر نه این است که ما مکره به قضا و قدر الهی هستیم؟ اینا قضا و قدر خدا بوده، پس چرا خدا میخواد ثواب بده برای این کارها برای ما؟ و حضرت جوابشون دادن فقال حضرت که و تظنوا انه کان قضاء حتما، تظنوا انه کان قضاء حتما و قدر لازما، خیال کردی اینا این قضاهای الهی الزام کننده است، حتمیه، تغییر نمیکنه، کار دست شما نیست، اینطوری گمان کردید؟ بعد حضرت میگه اگر اینطوریه که قضا و قدر یه چیز حتمیه و یه چیز لازمیه که شما نمیتونید از اون فرار کنید، لو کان کذلک لبطل الثواب، دیگه برای چی خدا بعد بهتون ثواب میداد؟ ول عقاب ول امر و نهی، برای چی امر و نهیتون کنه خدا؟ حدیثش تو کافی، تو کتاب کافی براتون میفرستم حدیثش. و سقط معنی الوعد والوعید، چرا خدا سیستم تربیت دینی را انداخته، وعد و وعید تشویق کرده، ترسونده؟ فلم تکن لائمتون لمذنبن، دیگه خدا نباید کسی رو سرزنش میکرد. ولا محمدتون لمحسن للمحسن، هیچ نیکوکاری هم نباید مثلا ستایش میشد. بعد حضرت میگه این تلک مقالت و اخوان عبدت الاوسان، اینا این حرفا حرفای بت‌پرستاست، حرفای حزب شیطانه، حرفای قدریه هذه الامه هست، حرفای مجوسی هاست. ان الله تبارک و تعالی کلف تخییرا، یعنی اگه یک تکلیفی به گردن ما گذاشته ما رو مخیر کرده، اصلا تکلیف غیر این مدلی معنا نداره، حکمت توش نیست. و نها تعذیرا، یه عبارات جالب و دقیق دیگه داره، ولم یؤس مغلوبا، اینطوری نیست اگر کسی خدا را عصیان کند یعنی خدا مغلوب شده باشه، این گناهکار غالب بر خدا شده باشه، خدا خودش این اجازه رو داده، اینا تأثیر نکردن در خدا و خدا منفعل شده باشد، این اجازه خدا به اختیار اینهاست. ولم یطع مکرهن، یعنی میگه خدایی که ما میشناسیم اطاعت اکراهی به دردش نمیخوره، از رو اکراه میگه اصلا فضیلتی در این اطاعتی نیست که اکراهی باشد. ولم یملک مفوزن، ما را مالک خودمون و کارهامون نکرده تفویضی، چون اصلا ممکن نیست
اطاعت اکراهی، مثلا ملائکه که فقط اطاعت
میکنن، ملائکه عقل دارن، یعنی اینطوری نیستن که مثل آدم کوکی باشن که تنظیم شده باشن که این ذکر رو بگن، هیچ راهی ندارن. ملائکه عقل دارن، یعنی شناخت دارن، یعنی میفهمن که این کاری که دارن میکنن مورد رضایت الهی است، مطابق شناخت میفهمن رضوان خدا را، رضایت خدا را میفهمن. آها خب، حالا اون یه حرف دیگه ای، اون یه حرف دیگه، انگیزه بد ندارن، ولی اینطوری نیست که کار خوبی که انجام میدن کوک شده باشن، میفهمن که این کار خوبه، با شناخت انجام میدن، راضین، شاکرن، میدونن که راه رشدشون اینه، عالمن. پس خب اختیار در اونها به معنای انتخابه، بله اونا الان ما اختیاری که برای خودمون میخواییم اثبات کنیم، اختیار به این معنا در ملائکه نیست، چون مخیر بین بد و خوب نمیشن، اما انتخاب خوب دارن اونا. آها یعنی این کار، یعنی میفهمن، تصمیم میگیرن که این کار رو انجام بدن، عزم میکنن، شوق دارن به اون کار، میفهمن توش رضایت خداست، میفهمن تسبیح خدا لازم است، انجام میدن. خب نداشته باشن، انتخاب دارن، نه اکراه نیست، اکراه یعنی که یک نیروی غلبه کرده باشه بهشون که وادارشون، واداری نیستن.
خب
آها اینم اکراهی نیست، اینجا هم اکراه نیست، اگر من فهمیدم که برای نه ببین میخوام بگم ملائکه این مدلی هست، میدونن باید از این مسیر برن که سعادت و میرن، انتخاب اونا به این معناست، ولی بازم اکراه نیست که یک نیروی دیگه غلبه برشون داشته گفته الا ولابد بعد این کار رو انجام بدید اگر ندید هیچی هیچی. نه، چون شناخت کام، مثلا شما هم اگه شناخت کامل داشته باشید نسبت به مسئله، مثلا اگر بدانید این سمه، شناختتون کامله که این سمه نباید بخورم، شما اونجا نمیخورید، کسی میگه که اکراه داشتید؟ اصلا نه، اصلا صورت ذهنی تصور و انگیزه برای خوردنش دارید که آقا حالا تجربه کنید تفننی نه، اگه واقعا بدونید سم مهلکی است که همین الان بخورید در دم کشته میشید، اصلا هیچ انگیزه برای خوردنش ندارید. علم کامل، یا مثلا اگه میخواهید دیگه مثال میخوام بزنم به علم کامل، میگن مثلا به مسئله نجاست، اگر یه نجاست یه جایی باشه شما علم دارید میبینید تفننش پیداست، اصلا انگیزه انجام دادنشو ندارید، نزدیک شدنش هم بهش ندارید. آها اینجا اکراه شدی، مکره،
میتونم همین کار انجام بدم.
نه، انتخاب میکنی که اصلا
نیت وجود داره در اینجا،
نه نه اینجا اصلا هیچ غریزه‌ای وجود نداره در جایی که علم کامل باشه، هیچ انگیزه ای انجام دادنش وجود نداره.
ظرفیت
و
پتانسیل استعدادشو
داره، ولی در ملائکه اصلا اون پتانسیل نیمه استعداده. خب نه، حالا میخوام ببینم در ظرفیت در فرض ملائکه اکراه تحقق پیدا کرده؟
نه، میگه میتونه
انجام. نه، الان فعلا دردسر ما اکراهه، خدا اطاعت اکراهی نداره، ملائکه انتخاب دارن، فهم دارن، شعور دارن. آه، ملائکه اگه کوک شده باشن هیچ اطاعتشون فایده نداره، قطعا همچی چیزی رو باید خودمون بگیم، قطعا خدا اینطوری چی؟
یه معصیتی خود قرآن میگه لا یعصون الله، یعنی اصلا معنا پیدا
نمی‌کنه. نه، لا یعصون الله یعنی چون کوک شدن،
نه چون یه علم کامل دارن.
لا یعصون، فاعل لا یعصون کیه؟ آها، یعنی خودشون در این فاعلیت اثر دارن.
آها،
مرحبا به ناصر. دایره اراده چی؟
اختیار باشه، اختیار مثلا اینکه مشخص، من ما
میگیم
اختیار انسان
هم
در کنارش یک چیزهای دیگه هم.
بله بله.
خب حالا این مثلا 80% تاثیر رو داره، 20% یا مثلا
40%، 60%. آره حالا اون یه بحث دیگه است، ولی اصل فعلا نه.
10% اختیار داشته باشیم، 90% مثلا حواشی
آها، حالا ممکنه گاهی وقتا حواشی 90% رو فعل ما اثر بذاره، البته ما تو حکمت الهی اینطوری بررسی میکنیم، میگیم اگر واقعا یه چیزی 90% بود، این اجر و پاداش دادنش اندازه شرایط و استعداد، اندازه وسعت، اندازه ظرفیتی که داشته اجر و پاداش خدا میده. منتها در مسئله انسان اینطوریه که انسان حواشی رو هم میتونه مدیریت کنه. یکی از فواید حکومت دینی اینه که حواشی اختیار رو درست کنه، یعنی مسیر رو به سمت اختیار آگاهانه مطلوب پیش ببره. انسان موجودی است که میتونه بستر شرایط محیطیش رو خودش به اختیار خودش تنظیم کنه. اگر من میدونم یه محل فاسدی هست، بله برم تو اون محل فاسد، درد سرسازه. یا اگر یه محله‌ای که الان دارم زندگی میکنم همه مشرکن، همه اعتقادشون ناجوره، بله منم تحت تأثیر محیط قرار میگیرم، و خدا میگه که آیا عرض خدا واسع نبود؟ چرا مهاجرت نکردید؟ که چند بار این بیان در قرآن هست، علم تکن عرض الله واسع. خب یعنی پس شرایط محیطی رو هم میتونیم با اختیار خودمون عوض کنیم، اینش برا ما تو تربیت مهم. بعد میگه که ولم یخلق السماوات والارض وما بینهما باطلا، قرض این بوده که شما رشد کنید، اگر مکره بودید که رشدی معنا نداشت. بعد اون شیخ، اون پیرمرد دیگه به وجد میاد و میگه انت الامام الذی نرجو بطاعته یوم النجات من الرحمن غفرانا اوزحت من امرنا ما کان ملتبسا جزاک ربک بالاحسان احسانا. یک کس دیگه رفت خدمت امام رضا علیه السلام، پرسید که فقلتو الله فوز الامر الی العباد، نظر معتزله که زمان امام رضا علیه السلام معتزلیون یه رنگ گرفته بودن، گفت خدا تفویض کرده کارها رو به بندگان، حضرت فرمودن الله اعز من ذلک. اعز، عزیز در عربی یعنی چی؟ نه آه نفوذ، سختی که نفوذ ناپذیر است، یعنی تحت تأثیر دیگران قرار نمیگیره. و حضرت خیلی جواب فنی دادن، گفتن تفویض به این معناست که ما در کارهامون به نحوی مستقل شده باشیم که هر کاری دلمون میخواد بکنیم و خدا هم نتونه که در اراده ما اثر بذاره، یعنی خدا مغلوب اراده ما واقع بشه. حضرت فرمودن خدا عزیزتر از اینه که ما اراده ما در اراده الهی تأثیر بذاره. قلت و فجبرهم علی المعاصی، حالا که تفویض نه پس مجبورن، مجبور بر گناهن. حضرت فرمود الله اعدل، خدا عادل تر از اینه که خلقشو مجبور کنه. یعنی حضرت با خداشناسی، با اون جهان دینی توحیدی مسئله جبر رو حل کردن، فرمودن الله اعدل و احکم من ذلک. بعد فرمودن که ثم قال، که قال الله، حضرت فرمودن خدا گفته یا ابن آدم انا اولا به حسنات که منگ. اولا یعنی چی؟ به حسن، اولا به حسنات که منگ یعنی سزاوارتر. من در انتصاب به حسنات شما من سزاوارترم، یعنی تو هم سزاواری اما من هستم که اراده دادم. این فراز دومش شاهده بس. و انت اولا به سیئات که منی، یعنی در مورد گناهایی که انجام دادی انت اولا، تو سزاوارتری، ولی من هم سزاواری انتساب به من هم هست گناه، یعنی منم که اجازه دادم که تو هم حسنات انجام بدی هم سیئات، اما حسناتت به خودت سزاوارتره. چرا؟ چون من محبت تکوینی دارم به گناهان، هستی بخشی میکنم به گناهان، اما محبت تشریعی به گناهان ندارم. این محبت تشریعی به گناه اون محبت محبت خودته. یه کس دیگه اومد از امام صادق علیه السلام، قلت اجبر الله العباد علی المعاصی، حضرت فرمودن که لا، اون آقا گفت ففوز الیهم الامر، رهاشون کرده، حضرت فرمودن لا. قلت فمازا، پس چی؟ نه این نه اون. حضرت فرمودن لطف من ربک بین ذلک، یعنی این که ما بین جبر و بین اختیار تفویض قرار گرفتیم این لطفه، یعنی این خودش پرورش رحیمانه است. بقیهش رو نگاه کنید. یه روایت، این اینا از باب روایات کتاب کافی، باب جبر و قدر و الامر بین الامرین. دنبالش تو کتاب کافی یه باب دیگه ای هست، باب استطاعت. استطاعت کلمه‌ای بوده که متکلمین به این باب اختصاص دادن، می‌خواستن بگن که ما اختیار داریم، می‌گفتن ما آیا استطاعت داریم یا نه. لذا بعضی از روایات با این کلید واژه بوده، مرحوم کلینی به دنبال باب جب باب استطاعت رو هم مطرح کرده. مثال می‌زنن که اگر کسی گناه می‌کنه، مثلا حالا حضرت مثال زنا رو زدن، گفتن اگر کسی زنا میکنه در حین انجام دادن کار هم استطاعت فعل داره هم استطاعت ترک، کار دست خودشه. بعد طرف پرسید که پس حضرت داره توضیح میده خدا ما رو به حجت هایی که برامون گمارده مثل عقل و دعوت انبیا ثواب و عقاب میده، ولا اراده حتمن الکفر، خدا اگه یه کسی کافر شده اراده حتمی نکرده که اون کافر بشه، لکن حین کفره، وقتی که اون آقا اراده کفر ورزید، کان فی ارادت الله ان یکفر اون آقاه. خیلی مطلب دقیقی ها، یعنی علم خدا مطابق فعل اون آقا، علم خدا آینه ای هست از رفتار اون. میگه حین کفره، اون وقتی که اون آقا کفر بورزه، یعنی از این جانب ما منفعل از علم خدا نمیشیم که چون خدا عالم بوده که من کافرم، بلکه برعکسه، اول ما یه فعلی از ما صادر میشه، علم خدا تابع فعل منه، تابع فعل اختیاری منه. حین کفره کان فی ارادت الله ان یکفر و هم فی ارادت الله و فی علمهی. بعد طرف میگه آقا پس منظور شما اینه که هر کاری رو من انجام بدم به برنامه الهی و اراده الهی بوده، یعنی میخواد دوباره طرف احساس جبر کرده که اگر خدا برای من خیر ننوشته باشد من به سمت خیر نمیروم. بعد حضرت گفت من اینطوری نگفتم، من اینطوری گفتم. حضرت دوباره بیان میکنه علم انهم سیکفرون، خدا میداند اینها در آینده خودشون کفر میورزند. فعراد الکفر، اراده کرد که کفر اینها تحقق پیدا کنه. لعلمهی فیهم، چون خدا علم داره که اینها در آینده چطور رفت. بعد حضرت دوباره تسلیم کنند، لیست هی ارادت و حتمن، اراده خدا اینطوری نیست که کار رو بر ما ببنده. انما هی ارادت و اختیارن، خدا اراده کرده که طبق اختیار من واقع بشه. اصول کافی جلد اول کتاب توحید، اینا اونجا اومد. حالا ایشالا تو بحثای کلامی یه بار باید پی بگیریم، الان میترسم بحثش از کلاس بگذره. ولی قضا و قدر، الان میخوام معید شما باشم، قضا و قدر از اون مسائل پیچیده است که ما دو جا نهی داریم از تفکر برای من. یکی ذات خدا، یکی قضا و قدر، چون خیلی پیچیده است و همه آمادگی جهاتشو ندارن. بعد من مثال که میخوام بزنم که خیلی پیچیده است، میگم که اینطوری نیست که اگر یک کسی، چون جهات استقراء مسئله قضا و قدر خیلی زیاده، ما ذهنمون در نمیتونه همه جهاتشو استقراء کنه.
چون مشکل از بعضی از تعاریف مشکلی وقتی ما یه محدودیتی واسه خودمون ایجاد میکنیم، یعنی دوست داریم دقیقاً صفر یک باشه، یا خوب باشه یا بد. وقتی دوست دارم صفر یک باشه نمیتونم جمع کنم به این مثل میتونه غیر از صفر یک چیز دیگه هم باشه. یعنی فعل من در عین اینکه شاید ظاهرا بد باشه،
اینم ادامه هم مطلبی که گفتم. بله، هر مسئله اینقدر جهات مختلف داره که من اشراف به همه جهاتش ندارم، لذا نمیتونم حکم کنم. خیلی پیچیده است. مثلا تو قضا و قدر یکی از اون بحث‌های سخت بحث طینت، بحث خلقت، کی کجا به دنیا اومد، کی در دامن کی، اینا اینقدر جهات مختلف تاثیرگذار داره که حکم کردنش خیلی سخته. نمیشه بگیم یکی ایران به دنیا اومد یعنی خیلی در این آزمون قبلی آدم خوبی بوده و نمیدونم حالا ایران به دنیا اومده که چون تینتش خوب بوده در ایران شیعی به دنیا اومده. نمیتونیم بگیم که اگر ما مثلا تهران به دنیا اومدیم پس حتما قضا الهی ما رو به سمت خوب بودن پیش برده. نه، شاید ایران به دنیا اومدم خیلی از استعدادام رها شده. بعد مثال که همیشه میذارم میگم شیخ زکزاکی چه بسا اگر قم به دنیا می اومد یکی از این آخوندهای بیکار فیضیه می شود که بعد از را میشینن دور حوض مثلا. کم هستن ولی شاید شیخ زکزاکی هم از اونا می شود. اما نیجریه به دنیا آمد بستر رشدش شد. یعنی نمیتونیم صرفا بگیم آ یکی تو این خانواده به دنیا اومد پس حالا به اون خانواده. خیلی قضا و قدر مسئله پیچیده. یه نکته کلامی دیگه هم بگم به سرعت بریم وارد یه مکتب دیگه بشیم که خیلی تاثیرگذار هست. اون نکته کلامی این که اگر ما در تربیت خوب عمل کنیم کارمون به خیلی از مشاوره ها نمی انجامد. و اون نکته اینه که اوائل کتاب‌های کلامیمون ما میگیم که چرا باید درباره خدا فحص کنیم. دو تا دلیل میارن که هیچ وقت من قانع نشدم ازش. یکی وجوب شکر منعم، که هر چی در خودم گشتم که آیا واقعا من به خاطر شکر منعم مثلا رفتم مثلا این تحقیقا رو کردم، هیچ وقت به این نتیجه نرسیدم. یکی دفع ضرر محتمل. دفع ضرر محتمل چرا؟ یه کمی آدم میترسه. اون شکر منعم هم برای اینه. ما چرا میریم از کت خدا سپاس گویی میکنیم و چاپلوسی میکنیم؟ چون میترسیم فردا بلایی سرمون بیاره، چون میترسیم فردا نعمتاش رو از ما قطع کنه. به این خاطره که شکر منعم میکنیم. پس برمیگرده به دفع ضرر محتمل. دفع ضرر محتملش هم خودش عامل نهایی نیست. چرا ما از ضرر محتمل بدمون میاد؟ چون لذت طلبیم، همیشه دوست داریم لذت اعلا نصیبمون بشه، از ضرر محتمل فرار میکنیم. اما اگر وقتی که اول کتاب کلاممون بنویسن که آقا موتور محرک در عقاید، در تربیت، در رفتار دفع ضرر محتمله، یعنی با این موتور کوچولوه که موتور اصلی نیست ما رو رشد بدن، عقایدمون رو تا کجا پیگیری میکنیم؟ که آقا بگیم آقا مطمئن بشید ایمن از جهنم شدید. به چی ایمن از جهنم میشه طرف؟ واجباتش رو بدونه، محرماتش هم بدونه و سلام نامه تمام. میگه آقا من از ضرر محتمل خداسه جستم. اما اگر بگیم که آقا همون ملاک اصلیه رو بگیم، آقا ملاک لذت طلبیست، انسان ها میخواید به لذت اعلی برسید، بسم الله شروع کنید، شناخت پیدا کنید که لذت اعلی چیه. یه لذتی هست اصلا در وصف نمی گنجد، چنین است، چنان است، چنان است. بعد دیگه اگر اینطوری تربیت کردید کسی رو، دیگه نمیشینه میگه آه مستحباتش هم بگو، حاج آقا آدابش هم بگو، حاج آقا هیچ ادب دیگه ای نداره که من باید بلد باشم، حاج آقا دارم میرم مثلا عمره، این واجبات و محرمات رو میدونم، تو رو خدا اگه یه چیز دیگه ای هست، یه آداب دیگه ای هم هست بگو که من به اون خیر اعلا برسم. این مدلی اگر تربیت شده باشه، یعنی موتور محرکش دیگه، ما تو تربیت الهی، تو تربیت دینی کارمون راحته. من هی نباید بهش نسخه بدم تو مشاوره ها، خودش با میل درونی میاد. یه کلاسی من میرفتم یه جایی برای نویسندگی میرفتم، یه کتابی میخواستم طراحی کنم، منو فرستادن پیش یه آقای به نام آقای عظیمی، آقای عزیزی بود و اینا. یه سایت داره، سایت دین فطری، 24 تا درس طراحی کرده. خوبه یه سری بزنید به سایتش، حالا یه ادعایی داره دیگه، میگه من همه دین رو تو این 24 درس گفتم. اسم سایتش هم از دین فطری آیه عظیمی. روشش اینطوریه، میگه من خدا رو جا میندازم، اعتماد به خدا رو جا میندازم، محبت خدا رو جا میندازم، معنای لذت اعلای بهشت و اون حیات حقیقی که باید بهش برسیم رو جا میندازم، بعد از آداب دینی هیچی سر کلاس نمیگم. بعد مثلا اگه خودشون اون رو مثال میزدن، گفت من کلاس های مثلا مدارس دخترونه زیاد میرم، هیچی از حجاب نمیگم، اما میگه مثلا کار به جلسه هشتم نهم که میرسه، خود دختران میان حاجا تو رو خدا مثلا این آداب حجاب رو به ما یاد بدید، چجوریه، چجوری باید رفتار کنیم اینا. خود بعد من بهشون میگم نه الان وقت کلاس، الان وقت ندارم بگم، اگه میخواید بعد از کلاس دوباره بمونید یه کلاس دیگه ای براتون میگم. بعد میمونن تا من دوباره براشون این آداب رو براشون تکمیل، خودشون متقاضی میشن به جای اینکه هی من تو مشاوره دعی بگم تو رو بیا اینو انجام بده، اینو باید انجام بدی تا درست بشی. اگر با اون لذت طلبی که در نهادشون هست بتونیم جلوشون ببریم، بفهمن که هر لحظه هر نوع رفتاری که دارید انجام میدید برای رسیدن به سعادت اعلاست و شما برای این لذت‌های این دنیا تنظیم نشدید. یکی جلسه پیش این نکته به اینجا رسید که ما برای لذت‌های دنیا تنظیم نشدیم. یکی از دوستان گفتش که آیا واقعا اینطوری نیست که خدا در همین دنیا هم به ما یه لذت‌هایی میده و دینداری در دنیا هم لذت نصیب آدم ها میکنه؟ جوابش لذت میبره، اما یه امایی داره، اما این لذت ها اصیل نیست. یعنی اصلا خود این لذت ها هم وسیله ایه برای اینکه برسیم به اون لذت اعلا. یعنی این لذت ها، حالا الان باید روی مسئله فکر کنید، حتما اتفاقا میخواستم دست بزنم رو همین آرامش. ازدواج حالا به عنوان یک لذت حلال، که اکثرا هم محققین اینطوری میگن ازدواج لذت حلال دینداریه، که حالا دینداری خیلی سخته، مثلا ازدواج، محبت ها، اینا یه لذت حلال. اما ازدواج آیا یعنی تنظیم خداست که مؤمنین تو همین دنیا لذت مثلا از آرامشش لذت ببرن، اضطراب نداشته باشن تو زندگیشون، انس داشته باشن تو زندگیشون؟ یعنی این لذت صرفاً برای زنگ تفریح طراحی شده، یا خود این لذت، خود این آرامشه یه پلیست برای اینکه به یه چیز دیگه ای رسیدن؟ این خودش اینجا خودش مسیر. لذا ازدواج خودش، سالها من خیال کردم که ازدواج لذت حلال اسلامه، ولی ازدواج خودش سیر و سلوک اسلامه. چرا؟ چون آیم داره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا ل، قبلش هست و جعل بینکم، بعدش لتسکنوا الیها و جعل، لتسکنوا، این لتسکنوا سکینه رو داشته باشید که این یه لذت حلاله. بعد یه آیه دیگه هو الذي انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانه. یعنی سکینه بیاد، این آرامش خودش باز مسیر پرورشه، این لذت خودش مسیر پرورشه و غرض نهایی نیست. اگه اینطوری نگاه کنیم به مجموعه تعالیم دینی که غرض یه دوریه، میخوان ما رو پرورش بدن برای یک پرورش اعلایی در استفاده اعلا، حالا الان چون جلوتر میخوام به یک مکتبی اشاره کنم، تو اون مکتب یه نکته ای هست، جلوتر بگم این مسئله رو. ما یه نظریه داریم در فرهنگ اسلامی، اگه اینا رو بتونیم خیلی جا بندازیم کارمون تو به مشاوره نمیرسد اصلا. در بحث تحقق معاد، که آیا معاد اعتباریه یا تجسم اعمال خود انسان هاست، خیلی سوال کلامی دقیقه و خیلی تو تربیت اثر داره. اگر قائل به اعتباری بودن بشیم، دردسرهای زیادی هم پیش میاد دیگه. مثلا دردسرش چیه؟ آقا خدا تو که میخواستی مثلا اینا رو ببری به بهشت، کیا رو؟ اونایی که در اعراف منتظر باید بشن تا یه عنایت ویژه‌ای بهشون. خدا تو که میخوای آخر اینا رو بهشتی کنی، حالا با یه عنایت ویژه‌ای، چرا مچلشون میکنی و منت میخوای سرشون بذاری؟ چرا باید نگه داشته بشن؟ چرا باید اولیای الهی بیان در اعراف بهشون نظر کنن تا اینا نه جهنمیان نه بهشتیان بشن بهشتی؟ خب اگه میخوای ببرشون بهشت، اعتباره، ببرشون دیگه، خب چه درد سرشون میدی؟ اما اونایی که قائل به تجسم اعمالن، اینجا حرفای دقیقی دارن. میگن آقا بهشت اینطوری نیست که خب شما رفته باشی، خدا چند رکعت نماز، مثل سازمان تبلیغات قبلا اینطوری حساب میکن، تبلیغ میرفتی چند رکعت نماز صبح خوندی، چند تا دعا نوت بخوندی، چند تا دعا کامل خوندی، بعد مثلا فیش حقوقی رو صادر میگن، واه خب شما انقدر مثلا حق و زحمه تبلیغیتون انقدر. این مدلی بفهم، حق و زحمه بهشت رو خدا اعتباری حساب میکنه یا این مدلی خدا حساب میکنه، میگه که مطابق وجودی که برای خودت ساختی حق استفاده از نعمتهای بهشتی داری. اون وقت اعرافی ها اینطوری هست، اینا یه وجودی برای خودشون ساختن که نمیتونن از بهشت استفاده کنن، حالا باید اونجا رشد پیدا کنن. نه اینکه خدا نمیخواد کسی مچل کنه یا منت بذاره سر اینا، میخوان برن بهشت، اولین حوری که ببینن قش میکنن از هوش میرن، اولین شراب بهشتی که بخورن از هوش میرن، اولین لباسی که ببینن از هوش میرن، ظرفیت برای خودشون آماده نکردن، باید ساخته بشن، ولی ساخت با عنایت، با لطف خدا. حالا ببین مثلا بعضی از روایات حالا چقدر قشنگتر معنا میشه، مثلا میگن که هر قدم پیاده بری به سمت مثلا مسجد، انقدر هکتار از بهشت به نام شما میدن و اینا. بعد مثلا خیال کنید یه بار پیاده رفتیم مثلا مسجد و نگرش داشتیم، مثلا 1000 هکتار از بهشت رو میدن به ما. خب بعد حالا روز قیامت رفتیم بهشت، حالا یه باری هم داریم در بهشت خودمون قدم میزنیم، رسیدیم به مرز 1000 هکتارمون، بعد خدا فنس کشیده، خب این ور دیگه نمیتونی بری اون ور. آو چه حوریایی، آو چه قصرهایی، این هی بعد حسرت بخوره. این بهشت که با امتنان الهی سازگاری نداره که تو بری توی بهشتی که یه مرز برات بکشن، خب اون ورش دیگه نریا. اینا به این معناست، اگر توسعه وجودی در خودتون دادید در این دنیا با این اعمال سخت، با پیاده رفتن مثلا به سمت مسجد، شما وجودی پیدا میکنید که انقدر در اون سرا بهره‌مندیتون میشه، نه اینکه خدا. یا مثلا روایات دیگه اینا میخوام بگم تو تربیت، این اگر شما 100 بار به یه کسی بگید آقا موسیقی حرام حرام است، آخوندا گفتن اشکال داره، نمیدونم خدا گفته اشکال داره، حضرت امام گفته اشکال داره، میگه آقا عادت کردم دیگه، نمیتونی عادتشو بگید. اما یه بار خوب حالیش کنید مطابق این روایت شریف که اگر مؤمنین نی بهشتی بشوند اما در دنیا نغمه های حرام گوش داده باشند، اون دنیا که رفتن از نغمه های بهشتی بهره مند نمیشوند. بهره مند نمیشوند به این معناست که اینطوری نیست که مثلا اول آوای مثلا ترانه خوان‌های بهشتی رو بشنوه، بعد خدا بگه پدر سوخته یادت تو دنیا اون شب چه کارا کردی، حالا نمیذارم گوش کنی. این که با نعمت بهشت سازگار نیست که خدا آدم ببره جایی برای سرای پاداش بعد بگه. آها این به این معناست که اینا وجودی برای خودشون ساختن که اون دنیا نمیتونن تسبیح بگن، نمیتونن بشنون، نمیتونن سجده برن، دعوت به سجود میشن، سالم هم هستن، ولی نمیتونن سجده کنن. نمیتونن این اشتهایی است که در دنیا برای خودشون ساختن. معید خوب که بعضی ها نابینا محشور میشن.
به این بحثا توی عمل وجود داره، به اصطلاح میشه بهش گفت نفس و نسیه. یعنی الان شما تمام مکاتب غربی و تمام مکاتب نگاه کنید، دارن باهات نقد معامله میکنن. میگن که تو الان این کارو انجام بده، همین الان با دو بار تکرار نهایتا سه بار تکرار نقد میبینی اثرشو. ولی ما توی اسلام همش نسیه است. میگه همش یه دید تمام و ترسو که اگر اونجا بشه به ترس یا طمع داشته باشه. غیر از تمام ترس هیچ بهانه هیچ نقدی توش ظاهرا دیده.
حالا لذت اگه تربیتمون درست باشه، اتفاقا لذت نقد توش هست. استراب نداریم، آرامشمون نقده، لذت مناجاتمون همین حلان نقده. این که مثلا امام حسین علیه السلام شب عاشورا، اتفاقا امام حسین شب عاشورا این قاعده نقد و نسیه رو باطل کرد. همه میخوان برسن به اون وعده، امام حسین گفت نه من نمیخوام برسم به اون وعده، تأخیر بندازید، الان میخوام
عملی اهل بیت.
خب یعنی خب قایت تربیت اون سیرم مگر روایت نیست؟ اونم که قایت تربیت دیگه.
برداشتی که
1400
سالش از روایت
داشت، داریم
سازمانی درست
میکنیم،
یه شکلی درست
میکنیم
که نمیتونیم
چه. نه حالا قرآن، حالا از قرآن بعد بچینیم و روایات. حالا قرآن که صراحت داره، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، تو همین دنیا درد سرش میشه نه بعدن. حالا اونا رو حالا اونا رو بعد تجربه کنید که آقا
اون من ایمان
آها اینا تحلیل میخواد. یا مثلا هر چی انسان در مقام ولایت بیشتر بره بلاهاش بیشتر میشه، میگه آقا چه خدایه، آقا چه خدایه، ما هم از اون سفره ضیافت پیدا پهن میکنه گرسنگی تشنگی میده به خوردمون. اینا بیانش اینه که اگر همین حالا جهانبینی پیشداشت هاشون درست کنیم که شما همین الان دارید نظریه تجسم اعمال اتفاقا همین میگه، میگه همین الان وجودت داره گسترده میشه. اینطور نیست که بهشت و جهنم بعدن بخواد برات خلق بشه حساب و کتاب. الان نمیتونید شما ببینید اگر معمولی باشید، اما اگر رشدتون تحقق یافته باشه. چرا؟ در همین دنیا لذت مناجات و انس الهی رو تجربه میکنید، در همین دنیا اون چیزی که بعدن میخواد فبصر و کل یوم حدید، میگه اینا قبلا هم بود الان چشت باز شد. منتها اگر در تربیت الهی درست گام برداریم، همین دنیا میشه چشما باز بشه اون حقیقت اعلایی خودشون رو ببینن. اونایی که این دردسر منم شنیدم ها، یعنی چشیدم با میگن حالا چرا خدا هر کی رو بیشتر دوست داره بلا بیشترش میده؟ پس ما این دینداری با بلا همراه دیگه. این به خاطر تفسیر غلطه. بعد بهش گفتم که تو اگه گاهی وقتا مثلا چرا میری کنکور میدی؟ کنکور دادی یا نه؟ آجو پدرم در اومد. گفتم چرا سختی کنکور رو قبول کردی که بری یه مرحله بالاتر؟ کنکور بستر رشدت مگه نبود برای زندگی اجتماعی برتر؟ بلا بستر رشده. اگه یه کسی درجهش بره بالاتر، خدا لطف میکنه میگه میبرمت سر کلاس بالاتر، سر بستر رشد بالاتر. بلا رو بستر رشد ببین. پس بلا جنسش لطفه، یعنی بردمت سر کلاس بالاتر که بیشتر رشد کنی، که همین الان رشدت داره تحقق پیدا میکنه، حواست نیست، اما درد سرت بیشتر میشه. اونایی هم که به دنیا توجه زیاد کنن، حالا باید ببینید واقعا، حالا شما رشته شما برید ببینید بررسی کنید زندگیشون همراه با لذت بیشتر هست یا نه. لذت ها
ولی اگه بخواییم تعاریف رو عوض کنیم با چه معیاری میخواییم تعاریف رو؟ اگر نظریه تجسم اعمال رو قبول داشته باشیم، احادیث و روایات هم میتونیم یه جوری قشنگ با
لذا اون حرف خیلی مهم که مطرح میشه مسئله شناخت، که بله بله ما اگر بخوایم یه تمدن جهانی بسازیم برای همه، بعد شناخت همه رو یک کاسه کنیم، فکرشون رو، جهان بینیشون رو یک کاسه کنیم، بعد بتونن تصمیم بگیرن که اینا لذت هست یا نه. یه نکته ای من برای من اعرض عن ذکری فإن الله معیشتا زنکا بگم بعدا خودتون. این آیه کجا ذکر شده؟ بعد از داستان حضرت آدم علیه السلام که از اون درخت ممنوعه خورد. تفسیر حضرت امام از درخت ممنوعه میدونی چیه؟ امام که درخت ممنوعه چرا یه بار گفتن سیب بوده، یه بار گفتن گندم بوده، یه بار گفتن جو بوده، یه بار گفتن هی امام مصداقهای میگه این بالاخره چه درختی بوده که در روایات مختلف شاخ و برگ‌های مختلف. امام میگه از مجموع این روایات و بیان داستان پیداست که این درخت تکثر دنیا بود، توجه به دنیا بود. خدا به حضرت آدم گفت توجه نکنی به تکثرات دنیا. تا اینجا آیه هم اتفاقا داستان رو که مطرح میکنه همینطوری مطرح میکنه. اینا چون نکات انسان شناسیه میگم، ما جزء درس. آیه میگه که داستان آفرینش انسان، اونم مخصوصا سوره داستان حضرت آدم، حالا یواشکی بهتون بگم، داستان حضرت آدم در قرآن از سخت‌ترین داستان هاست که بسیاری از مفسرین خودمون اینقدر مسئله سخته که تمایل دارن بگن که این داستان داستان واقعی نبوده و داستان نمادینه، اینقدر تفسیرش سخته. حالا اول داستان که روح که خدا میخواد بیان کنه میگه که آدم تو اینجا هستی، انکه الا تجوع فیها ولا تا، اینجا تشنت نمیشه، گرسنت نمیشه، سردت نمیشه، گرمت نمیشه. اونجایی که بوده، مگه اونجایی که بوده چه بوده؟ انقدر غرق در توجه خدا بوده که اصلا به این بدنش توجه نمیکرده که سردش باشه، گرسنش بشه، تشنش بشه. یه درخت ممنوعی بود که به تعبیر حضرت امام درخت توجه به دنیا بود. حضرت آدم، حالا ایناش دیگه از منه، حضرت آدم وقتی که شروع کرد به توجه به دنیا، دست برد به اون درخت، توجه کرد و این میوه رو گذاشت به لبش، ایناش دیگه بیان هالیوودی منه، این میوه رو گذاشت رو لبش، او اه میوه ایو، یعنی یه توجه به غیر خدا، اه میوه ایو گذاشتم رو لبم و اه شیرینه و اه داره میره پایین و اه اه، یه دفعه دیدن اه لخته، متوجه شدن که لخته. فبدت لهما سوآتهما، بدت یعنی چی؟ این به این معنا نیست که حالا بعضی از مفسرین میگن حالا چون گناه کرد خدا لباسهای بهشتی رو از تنشون در آورد، این که خلاف امتنان الهی، لباس تن کسی کرده باشه آی پدر سوخته اسیان کردی یالا لخ شو لباساتو در بیار. فبدت، حالا که این آشکار براشون شد، فبدت لهما سوآتهما، این بدیاشون آشکار شد، یعنی دیدن، متوجه شدن که لخت هستن. بعد اون وقت انتهای همین صفحه که داره داستان بیان میشه میگه من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. حضرت امام میگه داستان حضرت آدم بیان نمادین زندگی دنیا، که هرچی بیشتر به درخت دنیا توجه کنید و از اون یاد باز بمونید، زندگیتون با درد سرهای بیشتری مواجه میشه. حالا میفهمید گرسنه اید، میفهمید وام دارید، میفهمید بعد قرض دارید، میفهمید بعد بدوید، اینا فشار زندگیتون رو اصل داستان بوده اما حالا این که اشکال نداره، بعضی ها میگن اصلا اصلش هم مثالیه، یعنی اینطور درختی در کار نبوده، اینو میخواستن به ما بگن. بعد دیگه ادبیات دیگه‌ای برای بیان این مطلب نبود که ما بفهمیم، گفتن آقا یه درختی بوده، خدا گفته به اون درخته توجه نکن.
بعد خود درخته نمادی از یک سری مثالی مثالی
تو قرآن هست که درخت.
خب پس اصلا این میشه چجوری خیالی حساب؟ چجوری
خیالی نه، واقعی. واقعی هست.
اتفاق افتاده
چه اتفاق؟ حالا من میخوام براتون زود بگم و برم. مثلا پیامبر دیدن که بوزینه از منبرشون بالا میره، واقعی بود یا نبود؟ واقعی بود، ولی بوزینه که بالا نرفت. چرا تو عالم رؤیا دیدن بوزینه بالا رفت؟ بوزینه در عالم خارج، بوزینه بازی میخواست از منبر پیامبر بالا بره. پس بوزینه رفت واقعی بود، اما بوزینه نبود، ولی بوزینه واقعی بود. اون شجر هم میگن چه بسا این نهی از شجر، شجر بیان واقعیه اون باشه. شجر یعنی یه چیزی که ریشه داره، تعلق داره، ثمر میده، ثمرهای مختلفی میده، توجه‌های مختلف میکنه. بله بله، از به خاطر یه جاهایی که گیر کردن. بله، اصل اینه که همه چیزهای قرآن ظاهرش واقعی و همین بیانی که ما باشه، الا اینکه کسی قرینه پیدا کنه. حالا شهید مطهری میگه از جمله آیاتی که سمبولیکه همین آیه است، یعنی اونم جایی که ما دلیل داریم که نمیتونیم به صرف ظاهرش هم کنیم که این داستان چی بود که حالا خدا یه آدم بیافرینه وسط یه جایی بعد یه در. بخش آیشه آبادی یه بیان قشنگی داره. آیشه آبادی میگه اصلا شیطان جزء نقشه و کارگردانی خدا بوده، یعنی آدم یه جوری خلق شده که بالاخره گرسنه میشه، بالاخره تشنه میشه. بعد آیشه آبادی میگن که اینطوری نبوده که مثلا حالا شیطان وسط راه مثلا عصیان کرد، بعد خدا تحت حالا اینو چیکار کنم، اینم میگه منم بازی، خدا میگه جهنم و ضرر، تو هم بازی. از قبل در طراحی انسان، حالا ایناش دیگه از منه، از قبل خدا در طراحی انسان، انسان رو طوری طراحی کرده که شیطان بتونه وارد عالم خیال انسان بشه. یعنی تو طراحی انسان خدا اون شیطان رو هم در نظر گرفته بوده و اینا جزء قواعد بازی بوده. نه اتفاقا ما جبر رو قبول داریم، جبر رو قبول داریم. نه جبر کی بده؟ وقتی که ظلم باشه. ما مشکلی که تو عقاید داریم با جبر اینه که اگر جبر ظلم باشه قبیه، مثلا جبری که تهران به دنیا اومدم، جبری که استادم فلانیه، جبری که اینا جبره، اما این جبرها رو چیکارش میکنیم؟ میگیم اینا ظلم نیست. آها، ظلم اینه که فقط یه شیطان جلوم باشه، هیچ چیه دیگه هم جلوم. نه، شیطان هست، فطرتم هست، عقلم هست، جامعه اسلامی هم هست، پیامبرم هست، غیر از اینا نظام توفیق الهی هم هست، کارگردانی خدا به حوادث هم هست، مسیر زندگیمون دست خداست، دوست قرار میده، رفیق ناباب قرار میده، طلبه میشیم. خب؟ نه نه نه، اون جزء قواعد بازی بوده، اصلا رشد انسانی اینطوری تحقق میکنه. نه اونم اختیار داشته. آها، یعنی طراحی شده بوده که حالا شیطان اگر این کار رو نمی‌کرد، یه ابلیس دیگه ای پیدا می‌شد. یعنی طراحی نبود که اون الا و لا بود. آره. و اصلا لذت رشدش هم این مدلیه. یعنی من گفت تفسیر حضرت امام نماد با همون بیان رؤیایی بوزینه با اون مثال
مثلا به
تشبیه
جلوه نه دیگه استاد شما حضرت
میخواد نه اون خوابه در رؤیا. آره آقای اخوان هم میگه من ازم بر نمیاد که یعنی اگر به ولایت نزدیک بشه سقوط میکنه آدم. نمیفهمم یعنی چی به درخت نزدیک شده. این یه جوریه، مگر میشود جایی در بهشت باشد که از ولایت دور باشه؟ ولایت اهل بیت جایی نیست که ازش دور باشه، همه جا تجلی ولایته. آره اینا شناختاشون متفاوته دیگه، جهان بینیاشون مختلفه. خب میگم که حضرت مطلوبشون این بودن که همه به لذت رضوان کار انجام بدن.
به لذت کاری نداره، چون حضرت علی میفرماید اگه من تو آتش جهنم بندازم من بازم میگم دوست
دارم. برای چی دوست داره حضرت خدا رو؟ چون لذت میبره از دوست داشتن خدا. نه، اینو که بحث میکنم، یعنی حتی رضوان هم لذته، لذت، ولی مصداقش فرق میکنه. فرار از جهنم هم لذته، ولی مصداق دون لذته.
یه مسئله با ایمان و خوب بحث عالم زرمی
خب چقدر گرم
خوب با خودشون انتخاب کردن خوب و این دنیا به واسطه مثلا خواب
بردن چه اشکالی داره؟
این که بحث هم که خلاوند استعداد برونی اینا رو دیده
خوب
این دنیا میشه خواب در مثلا خواب کرده تا اینجا که خب ما مشکل نداریم، خب میگیم توجیه میشه که کفر اونها کسایی که مثلا در کفر هستن و مایی که در ایمان هستیم به دانه داد شد، ولی مسئله اینجاست که خداوند اون استعداده رو قرار داده بازن اون استعداده رو خدا قرار داده، حالا طبق اون استعدادی خودش قرار داده داره که مثلا چیز میکنه.
اگه اینطور باشه نمیپذیریم، ولی نیست. اگه اینطور باشه که خب کار حکیمانه نیست که آه روایت نمیتونه در مقابل صریح عقل زیادم نیست، اتفاقا تو اصول کافی ما همش رو خوندیم. باب احادیث باب تینت الان شروع بخوام بکنم وقت میذارم تو کانالتون. آقای مصباح تو کتاب خداشناس انسانشناسی مسئله تینت رو جواب دادن، اون سه تا جوابم دادن در سه مرحله، میذارم توی کانال از کانال رسید که بعضی یعنی تینتشون این بوده که خوب بودن خوب شدن، یا در عالم زر خوب بودن خدا استعداد بهشون زیاد داده پس خوب شدن. آی مصباح عالم حالا کاری نداریم مثلا عالم زر باشه یا نباشه، شبهه های این مدلی، چه عالم زر خدا بهمون استعداد داده باشه چه این دنیا یه استعدادی داده شده باشه، زمانش مهم نیست، حالا یکم اینورتر یکم اونورتر، اصل شبهه رو باید جواب بدیم. حالا میذارم تو کانال اگه یادمم رفت یه کسی یادآوری کنه که احادیث طول میکشه. الان ما یه نکته دیگه قرار شد بگیم که اون از مسائل انسان شناسی که حتما باید چند دقیقه وقت داریم، خیلی مسئله مهمیه که بسیاری از مکاتب مشاوره‌ای اخلاقی تربیتی غرب تحت تأثیر این سیستم هستن و فقط میخوام ذهنتون رو آشنا کنم که حتما برید مطالعه کنید. یه مکتبی هست، مکتب اگزیستانسیالیسم. چرا این مکتب اگزیستانسیالیسم اثرگذار هست و وچه اثرش چیه؟ یه نگاهی دارن در تربیت، میگن که بی خود شما عقل نظری انسانها رو هی میخواید رشد بدید. انسانها کجا رشد پیدا میکنن؟ در انتخاب آزاد و ملاک رشد انسانها اعمال ارادهشون هست، نه عقل نظری ورزیشون. لذا نهضت اعتراضی به فلسفه است، میگن آقا چقدر عقل نظری میجویید، چقدر هی میخواید بگید این بدیهیه این یقینیه، علم یقینی درست کنید. اگر به فرض اگر مثلا ابن سینا یه فلسفه شدید و با هزار دلیل یقینی تونستید اثبات کنید که خدا هست، اما اگر اراده ورزی نورزیده باشید در مسیر رشد، هیچ رشدی ندارید. عقل نظری ملاک رشد انسان‌ها نیست. اگر میخواید رشد کنید، رشد در انتخاب و در مسیر زندگی است. اگر میخواید رشد کنید و در مسیر زندگی الهی، انقدر انتخاب‌های الهی داشته باشید که اثر این انتخاب‌های الهیتون به مواجهه ربانی برسید. این ملاک رشده. حالا این سیستم رو که راه انداختن، یعنی گفتن آقا لذا مثلا از دل این سیستم که خود یکی از مؤسسین و پایه‌گذارانش این سورن کیرکگارد بود، خودش مکتب ایمانگرایی رو انتخاب کرد. مکتب ایمانگرایی یعنی این که اگر استدلال عقلی کردی که خدا هست، این ایمان فضیلتی برای تو محسوب نمی شود، بلکه ضد فضیلت محسوب می شود. مهم این است که در ایمان اراده کنی که دل را به خدا بسپاری. اگر یقین کردی، اگر منطقت گفت که خدا هست بعد تسلیم شدی، میگن هیچ فضیلتی نیست. رشد شما اون موقعی که تصمیم بگیری، اراده کنی، دل را به خدا بسپاری و با این دل سپاری در تصمیم گیری های زندگیت انتخاب کنی و اینطوری رشد کنی. اما هی بری مباحث نظری بخونی، رشدی برای شما اتفاق نمیفته. اصل حرف اگزیستانسیالیستا اینه که همه موجودات بینگن، انسان تنها وجودی است که اگزیسته. فرق بینگ و اگزیست هم در این میدونن که همه موجودات وجود ثابتن، اما انسان تنها موجودی است که فرد از نوع نیست، فرد متفرده. یعنی اینکه هر فردش نوع منحصر به فرده، یعنی اینکه هر کسی با انتخاب‌های آزاد خودش، خودش داره در مسیر زندگی به شخصیت خودش شکل میده. حالا این حرف که افتاده در دنیا فراگیر شده، یا عالمه دردسر برای شما داریم. میگه آقا مهم اینه که خودم به شخصیت خودم رشد بدم. لذا بسیاری از اینها که الهی نیستن، اگزیستانسیالیستای ملحد یا اگزیستانسیالیستای مسیحی، چون مسیحیت هم شریعت خاصی نداره، میگن آقا مهم اینه که تو طوری رفتار کنی که الان خودت تصمیم بگیری. اما اگر اومدی روی سنت‌های جامعت، مطابق سنت‌های جامعت رفتار کردی، مطابق تعصباتتون رفتار کردید، مطابق عادت‌هاتون رفتار کردید، مطابق خوشداشت سلایق اجتماعیتون رفتار کردید، شما اراده آزاد نداشتی، پس شخصیتت رشد پیدا نکرده. بعد لذا دعوت میکنن به هنجار شکنی، میگن که آقا از این عادات گذشتگان دست بردارید، از سنت اجتماعیتون دست بردارید. دردسر تربیتی دارن یه عده‌ایشون به این جهت. اما هر دغدغه اصلیشون دغدغه درست یا که میگن چی؟ انسان موجودی است که با اراده خودش رشد پیدا میکنه. این حرف حرف درستیه. ما نمیتونیم بگیم نمیپسندیم این حرف رو، که حالا اون جلسات اول گفتم که حالا این حرف رو اگر بخوایم منسوب کنیم به مثلا نظر اسلام، آیا اسلام این رو میپذیره یا نه، اگر بگیم اگزیستانسیالیسم اسلامی، که یه تعبیر التقاطی میشه، تعبیر غیر التقاطیش چی بود؟ المسیری. اسم فاعلش بشه، مکتبش چی بشه؟ المسیریه. اشعار از آیه الیه المسیر. الیه المسیر ترجمه میکنن الیه المسیر، با سین ترجمه میکنن، ولی با ساد شما ترجمه کنید یعنی چی؟
دیگر
اصلا از ساره مسیر اسم مکان یعنی چی؟
دیگر.
اگه مصدر میمی باشه میشه دگرگونی مثلا، اما اگه اسم مکان باشه میشه چی؟ مسیر. آها، محل دگرگونی به تعبیر اسمشو نبر شریعتی، محل شدن. انسان در مسیر شدن قرار دارد. مسیر شدنش کجاست؟ چون خداست. تعبیرش اینه، الا خداستا. خدا نمیشه، محل شدنمون خدا نیست، الا خداست. چون خدا بی نهایته، یعنی ما شدنهای بی نهایتی داریم تا به اون صفات کامل برسیم. مسیر شدنهامون به سمت خدا بی نهایت مسیره. اگر این نکته رو اینجا در نظر بگیریم که ما اومدیم بشیم، اگر این نکته تجسم اعمال رو در نظر بگیرید که ما قائل به این هستیم که باید تو این دنیا به خودمون رشدی بدهیم که بهره‌مند بشویم از نعمت‌های الهی در سرایی که برای اون سرا خلق شدیم. اگر مثلا بعضی از آیات دیگه هم بذاریدش کنارش، یه مکتب المسیری خیلی قشنگی درست می‌کنید. مثلا آیه‌ای که غرض این جزء آیات درر آیاته، به این معنا که بعضی چیزا غایت تربیت در قرآن، معاد غایت تربیته. اصلا خدا گفته که ان علیه نشأت الاخرى، یعنی اصلا این دنیا و این انسان و این خدا برای این بوده که یه جای دیگه ای باشه. غرض اینه که شما به معاد، معاد جز غایات تربیته در تربیت اسلام. اون وقت تو تفسیر معاد که معاد چریختیه، یکی از آیاتی که پوشش وسیع داره به جهنم، به بهشت، به حوادثی که اتفاق میفته، این آیه است. فیها ما چی؟
تشتهیه
الانفس. این از اون آیات گوهرینه در تربیت. یعنی چی؟ یعنی بهشت که رفتید، اونجا که رفتید، هر آنچه که اشتها داشته باشید براتون فراهمه. منتها اشتها رو کجا ساختید؟ اونجا دیگه عالم اشتها سازی نیست. اشتها کجا برای شما به وجود اومده؟ من کی متوجه این آیه شدم؟ خیلی برام سخت بود. یه آیه توی وصف نعمت‌های بهشتی هست که یا آیه هست کل نما رزق من ها من ثمرتن قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، همش میگه خدایا این چه بیان از بهشتیه، بلد نبودی قرآن بنویسی خب نمی نوشتی، میگفتی من کمکت میکردم، که هر چی بهشتی ها میخورن میگن اینه که قبلا هم خورده بودیم قبلا، این چه بیان بهشتیه، این خفیف کردن بهشتی دیگه، بهشتی ها میرن بهشت هر چی میخورن، اینه که قبلا هم شبیه این گلابی ها که قبلا هم داشتیم، این هلوها که قبلا هم بود، این چه بیانی از نعمت بهشته، این چه کیفیت نمایی از بهشته، برام خیلی این آیه اصلا تو مخم بود، اصلا بهش میرسیدم میپریدم نمیتونستم هضمش کنم این آیه رو، که با این چه بیان، تا وقتی که این با این آیه آشنا شدم، فیها ما تشتهیه الانفس، یعنی تو دنیا هر جوری به خودت اشتها دادی اون دنیا هم از همون جنس اشتهای در دنیات بهره مند شه، یعنی اگه مثلا تو این دنیا بعضی عشق لذتشون خور و خوراکه، اون دنیا میگه قبلا هم از این چیزا بودا، ولی اگر بعضی نعمتشون مثلا حوری و نغمه و این چیزاست، قبلا هم این چیزا بود تو دنیا، یعنی قبلا هم ما مأنوس بودیم، اینا هم قبلا روزی ما بود، یعنی قبلا ما با اینا مأنوس بودیم، اما جنسش اونجا فرق می‌کنه. اگر بعضیا با ولایت مثلا مأنوس باشن، یه روایت قشنگی تو کامل الزیارات داریم، خیلی روایت اگزیستانسیالیسمی هست، که حوری ها در روز قیامت اعتراض میکنن به خدا، حالا اینا بیان ها، بیان اون هالیوودی و که اشکال اعتراض میکنن خدایا ما رو برای اینا خلق کرده بودی، منتظر بودیم که اینا به ما برسن، حالا وارد بهشت شدن اصلا نظری به ما هم نمیکنه، یعنی اصلا سرشون رو بالا نمیکنن که ما رو ببینن، انقدر محو تماشای حضرت ابا عبدالله الحسین هستن که اندک نگاهی هم به ما نمیکنن که ما یکمی آرام بگیریم. اینا بیان ها، یعنی اگه این مسئله، این بیانه هم بذار بگم که بعدن ذهنتون خیلی آشفته نشه، بیانه گاهی وقتا یه چیزایی نمیشه یه جوری دیگه بیان، مثلا ما یه روایات داریم که مثلا میگن یکی هستی داشت میرفت جهنم، بعد عقب عقبکی داشت میرفت باورش نمیشد که داشت میرفت جهنم، بعد خدا گفت به فرشته ها چشه عقب عقب داری را میری، بعد خدای امید دارم به رحمت تو، خیال میکردم که چیز دیگه ای باشه و اینا، بعد میگه خب برش گردونید اهل بهشت شد، این که با فلسفه مشکل داره، خدا که تحت تأثیر قرار نمیگه، اگه خدا میخواست تحت تأثیر قرار بگیره تو کربلا باید تحت تأثیر قرار میگیره، هیچ اینا بیانه، این مطلب رو میخوان یه جوری بیان کنن که یه کسی مطابق اعمالش باید میرفته جهنم، جهنمی بوده، اما چون یه استعداد وجودی در خودش نهاده، به خاطر اون استعداد وجودیش بهشتی میشه. مونتا آی عباسی مطلب رو گفت، همه روایات رو نگید بیانها، بیان نمادینها، اگه اینجوری باشه هیچ جای قرآن نمیشه دست گذاشت، اصل اینه که همه چیز ظاهره، مگر جایی که بدونیم روایت صحیح و سند صادر شده، اما خب بیان ظاهریش مشکل داره، قرینه داریم، مثلا عقل دلیل داریم، عقل میگه محاله که خدا تحت تأثیر قرار داره.
ما الذي رزقنا من قبل که گفتید منظورش مثل نتیجه اعمال نیست، یعنی چه میخورن یعنی بله این در اثر اعمالی بوده که در دنیا انجام دادید، نه اینکه این رو در دنیا هم خورده بودید، یعنی هذا الذي رزقنا من قبل، این رو از قبل مثلا روزیمون شده، همون دنیا کارهای خوبی که کردیم باعث شده این الان روزی مون شده، این برای ما رسیده باشه، این فیها ما تشتهیه الانفس هم یعنی هر چیزی که دلشون بخواد میخورن، نه اینکه اون چیزایی که اینجا اشتها داشتن اونجا،
نه هر چیزی دلشون میخواد، همین سوال گفتم چه چیزی دلشون میخواد، چه چیزی هوس دارن، هر چیز مطابق تربیتشونه دیگه، همین رو خواستم بگم، نه همین حرف شما رو من دارم میزنم، حالا اون آیه رزقنا من قبلم، آیه اکبری گوش کن، آیه رزقنا من قبلم ادامه داره و اتو به این متشابه ها، فقط رزقنا من قبل نیست که اونجوری برش کردونی، میگه تشابه داشته با اون چیزایی که قبلا داشتن، تشابهش هم شما باید نگاه کنید. حالا مکتب اگزیستانسیالیست از یکی از متفکرینش که فقط دوست دارم حتما یه جزئی براتون میذارم که اگزیستانسیالیست چی هست، اول و آخرش چیه، یه جزوه متفکران اگزیستانسیالیست هم یه چیزایی گفتن میذارم. یه چیز داخل پرانتزم بگم، روش تربیتی ما دو تا روش داریم، حالا اینا حداقل یه بار باید به گوشتون بخوره. روش قاره‌ای، فلسفه قاره‌ای داریم و فلسفه شبه قاره. شبه قاره کجاست؟ بریتانیای کبیره که شبیه قاره است در اروپا. قاره یعنی قاره اروپا. شبه قاره یا فلسفه تحلیل زبانی دارن، تحلیلی هن. یعنی همه چیزها رو برمیگردونن به عقل نظری، به بدیهیات، با تحلیل ذهنی میخوان حل کنن، با صورتهای ذهنی میخوان حل کنن. چنین فلسفه ای دارن. اما در فلسفه قاره ای اصلا به این بحثهای نظری نظر ندارن، بحث وجودی دارن. اینا اصالت وجودی هن. میگن شما وجودت را باید تربیت کنی، رشد بدی. مدل رفتارشون اینطوریه قاره‌ای ها. اون وقت میگن لذا مثلا میخوام میگن یه چیزی رو میخوای بشناسی، تحلیل نظری نکن که این چیه، برو باش مواجهه داشته باش، ارتباط وجودی داشته باش، خودت رو توسعه وجودی بده، بتونی باهاش ارتباط برقرار کنی بفهمی. خدا را میخوای بفهمی، در آموزه‌های نظری خدا را نفهم. برو با خدا تجربه وجودی داشته باش، در زندگی تجربه کن، خدا را زیست کن، بعد اون وقت به شناخت خدا میرسیم. میگن شناخت کار وجودیه، توسعه وجود خودته. با این شیوه مخالفت. این فیلسوفان اصالت وجودی که اگزیستانسیالیست ها پای گزارش هستن و این شیوه رو، این یه شیوه یه. ما ایرانمون ارسطویی، افلاطونی، یونانی هستیم، ما تو این شاخه هستیم. در میان ما بعضی از فیلسوفان تمایل نشون دادن به این جهت. علامه محمد تقی جعفری میگن که از فیلسوفانی بود که دوست داشت در مسیر تربیتیش این مدلی عمل کنه، یعنی بیاد شما رو وادی عشق کنه، وادی تجربه کنه، مثنوی معنوی بگه تا بیاد این کار رو انجام ده. بحثای ایمانگرایی خاصی دارن، بحثای عشق رو مطرح کردن. چرا؟ چون میگن این مدلی باید تجربه کرد، زیست کرد. حالا البته خیلی هم مورد اقبال علمای قم نبودن دیگه مرحوم علامه جعفری، اما مورد اقبال اینا بودن. در اروپا، آمریکا جلساتی برگزار میکردن، علامه محمد تقی رو دعوت میکردن. فیلسوفان ما رو دعوت نمیکردن، فیلسوف انسان شناس از ایران میخواستن دعوت کنن به ایشون نظر. حالا دو شیوه تربیتی، حالا شما هم تو شیوه های تربیتیتون، منم یه هم پایان نامه این مدلی دارم که آیا فرایند تولید ایمان مطابق این نظریه گزارهیه یا در قرآن ایمان غیر گزارهی تولید میشه، یعنی از راه تجربه ها، الهام ها، فطرت ها. حالا میخوام بستر ذهنتون رو مشخص کنید که اگر یه راه دیگه ای هم برای رشد هست و مثلا قرآن رو اون راه هم سرمایه گذاری کرده، حالا یه روزی مثلا به این نتیجه رسیدی که همه راه رشد این نیست، قرآن هم به این نظر داره هم به اون راه رشد، بعدا تو تربیت دینی توجه بهش داشته باشید. از جمله آدمایی که یه کتابی خوندم، خیلی کتاب دلنشینی، اگه یه روزی گیرش آوردید حتما بخونید، اسمش دقیق بذار بگم، به نظرم اسمش بود الهیات اگزیستانسیالیستی. نه کانت یه مسئله دیگه، آره اخلاق میگه باید به پشتوانه خدا باشه، ایمانگرایی یه چیز دیگه ایه. ایمانگراها میگن نه، اصلا ما کاری به استدلال نداریم. کانت استدلالگرا بود، اتفاقا برای اینکه استدلالهای ارزشهای اخلاقیش رو تکمیل کنه استدلال کرد که خدا هست. اینا میگن با استدلال اصلا به خدا نرس، با عقل استدلالی. استدلالای درباره خدا عقل نظری، نه کانت هم میگه عقل نظری کافی نیست برای، میگه اصلا
ایمان رو مطرح کرده.
یه بار بعد کانت هم مطرح کنیم، کانت نمی این ایمان اینا، ایمان از جنس دلبستگی رو مطرح نمیکنه. کانت میگه عقل عملی حکم میکند که خدا هست، چون میگه ارزش‌های ثابتی وجود داره، این ارزش‌های ثابت باید حتما یه معیار ثابت داشته باشه، این معیار بازم میگه عقل، اما کدوم عقل؟ عقلی که رفتارها رو میخواد تشخیص بده. اما میگه عقل نظری، بله عقل نظری دست، ولی بازم میگه عقل است که به خدا دستیابی دارد. اینا اصلا میگن از کار عقل بیا بیرون، از کار عقل بیا بیرون. این کتاب آقای مکواری، کتاب خیلی کتاب دلنشینی است، کتاب الهی اگه اومد حالا اسمش الهیات اگزیستانسیالیستی. من چند تا جمله از کتابشون بخونم، بعضی جملاتش خیلی دقیقه، نمیتونید ازش بگذرید. شناخت ما از خداوند غیر از شناخت ما از طبیعت است. این معرفت مجموعه ای از قضایا درباره خدا نیست، به نحوی که گویی خداوند متعلقی است که باید با انفصال کامل از او را بررسی کرد، بلکه معرفتی است که در ایمان ما به خدا گنجانده شده است. این جمله خیلی جمله دقیقیه، انقدر دقیقه که اصلا خیلی نیست. اینا تو انسان شناسی خیلی مهمه که شریعت برای انسان چه کار میکنه. آیین‌های مقدس به مثابه ابزار فیض الهی وسیله ایست که خداوند خیشتن واقعی انسان را از طریق مسیح به او باز میگرداند. انقدر قیدهای دقیق داره. یه بار دیگه بگم، آیین‌های مقدس یعنی شریعت به مثابه ابزار فیض الهی، یعنی خدا میخواد به شما فیض بده باید قائل به شریعت بشید، مسیر فیض شریعته، وسیله ایست که خداوند خیشتن واقعی انسان را، یعنی اگه میخواید به تربیت مطلوبتون برسید انسان کامل بشید، از طریق مسیح به او باز میگردن. یعنی آیین مقدس همین تعبیری که ما داریم، اگر میخواید نماز بخوانید نماز باید با ولایت اهل بیت باشه، اونا میگن عشای مقدس، وقتی شما را فیض الهی میرساند که از طریق مسیح باشد. مکواری تا چند سال پیش زنده بود، نمیدونم هنوز زنده هست یا نه، چون این بحثا از زمان بارت به بعد شروع شده. بارت این حرفا رو راه انداخت که مسیح تجلی خدا در زمان ماست. بارت خیلی انقدر بارت پروتستانه ولی انقدر مسیحیت رو زنده کرد که کاتولیکا هم دوستش دارن. این حرفا از بارت شروع میشه. بارت آخره قرن 18 به نظر من. دیگه حالا من اینا رو بگم من ضبط میشه بعد سلام گرم تموم میشه، شما بگید. حالا مطالب حداقل مکواری رو که تو مطالب علما متفکران اگزیستانسیالیست براتون گذاشتم، حداقل مطالب مکواریش رو بخونید، خیلی نظر جالبی است. جان مکواریش، آقای صفائی هم اصلا مکتب تربیتیشون انسان آزاد است و مسئولیت، اتفاقا همین حرفای اگزیستی رویشون هم میزنه، میگه انسان است چون مسئولیت دارد، چون آزاد است، چون حق انتخاب داره، بعد میگه مسئولیت اگزیستانسیالیست ها حرفای آخه اگزیستانسیالیست ها یا ملحدن که اصلا میگن نقطه معلومی برای شدن وجود ندارد، یا مسیحی هم که راه شدنشون غلطه. مکتب درست المسیریه است. سلامات درست.